حق بگو. حق به تحقبستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد. ملکه جادو طهماس را عاشق شده بود. به هزار حیله و نیرنگ دست و پای او را به وردی سنگ کرد. گفت باید که به وصال من برسی، با من به طور دائم صحبت داری. لیکن ملکه جادو دختر شیرینشاه به قایت زشت رو بود و سیه خوب و دیو کردار. زشت رو و سیه خوب و دیو کردار. جناب زمجی که او هم به جادو دست و پایش تبدیل به جماد شده بود، طهماسب را گفت او را به زبان بفریب. کار بر مؤمنان سخت شده، او را نرم کن. آنگاه حین صحبت، همین که غفلت کرد و مردم معمولا در حین صحبت از جهان و رسم جهان غافلند، هیچ پروای این و آن ندارند، لذا همین که غافلش یافتی او را بکش. طهماسب پذیرفت، همین کار را کرد و ملکه جادو را از ته به سر همچون کرباس پاره کرد، جر داد. همین که ملکه جادو به هلاکت رسید، جادوی او نیز نقش براب شد، یک سر از بین رفت و گویی هرگز نبود. مؤمنان بل لشکر شیرینشاه فائق آمدند، خواجه سلیمان کثیر را که اسیر بود خلاص کردند و جملگی شاد و مظفر و خوشدل به جانب امیر صاحب الدعوه رهسپار شدند. اما داستان در غایب شدن باد یلدا و رفتن در ملک هندوستان. دلمون برای جناب باد یلدا هم تنگ شده بود و این اسپیناف فقط اسپیناف زمجی نیست، ظاهرا شخصیت های دیگر رو هم که اینا واقعا جزء شخصیت های جذاب قصه بودن. باد یلدا، بی بی ستی، نمیدونم بی بی ستی هم میاد یا نه، بی بی ستی تکلباز اصلا واقعا خودش به درد یه فیلم میخوره. کم کن سخن که خاطر دلدار نازک است، بارت نمی کشد که همی تار نازک است. بیهود سنگ بر دل آزادگان مزن، اول ببین که شیشه چه مقدار نازک است. نی تار عمر محکم و نی تار دوستی، نی تار عمر محکم و نی تار دوستی، افسوس از این درشته که بسیار نازک است. بسیار گفتگو نکنم پیش زلف یار، دانم که طبع مردم بیمار نازک است. اسلام چون قوی است در او چنگ زن رفیق، کافر مشو که رشته زنار نازک است. زنار مال مسیحی هاست، کفار زنار نمی بندند. ولی خب حالا اینجا قبلا توضیح دادم دیگه، اینا خیلی به این چیز کار ندارن، به این شعب دینی و اینا کار ندارن، کلن اطلاق کفر و زندقه می کنند. خب تیز پا از آنجا برگشت. اینجا یه مقداری افتادگی داره متاسفانه متر. حالا این کدوم تیز پایه؟ همون تیز پاییه که زمجی رو گرفته بود؟ تیز پای دیگه یه؟ نمیدونم. ولی به هر حال تیز پا شخصیت منفیه. اونجا هم یادتون باشه تیز پا جناب زمجی رو گرفت و برد به نخشب و اونجا گرفتارش کرد و اسیرش کرد و اینا، که بعد تیزپا رو کشت. حالا ببینیم اینجا چی قصه. تیزپا از اونجا برگشت، یلغر کرده میرفت، گذرش بر جای افتاد، نگاه کرد که از دور پیادهی پیدا شد. به کناره گشت، لباس خود را تغییر داد، مشکیزه دوغ به کتف خود گرفت. مشکیزه مشک کوچیک. مشکیزه دوغ به کتف خود گرفت. از این دشت باد یلدا گرسنه و تشنه می آمد. پرسید ای عرب، در مشکیزه چه داری؟ گفت در مشکیزه من دوغ است. گفت از آن دوغ بر من بده. کاسه چوبی برآورد، پر کرد و به دست بادیلدا داد. بادیلدا گرفت و لا جرعه در کشید، پیاله دیگر داد، گرفت و خورد. بیهوشی اثر کرد. چند قدم را نرفته بود که پا به پا بپیچید و بر زمین افتاد. باد یلدا را به صورت مرد کلان راست کرد، یعنی گریمش کرد، یعنی پیر مردش در آورد. باد یلدا را به صورت مرد کلان راست کرده در پرکاله گلیم عیاری بپیچید، در پشت خود چاربندی کرد و راه کابل در پیش گرفت. این دیدید بعضی این زنهای قدیمی بچهشون رو میذارن رو کولشون و با چادرشون ضرب در یه چیزی میان، به اون میگن چاربندی. این هم همین کار کرد، اونو پیر مردش کرد، گذاشت پشتش و یه چادر شبیه چیزی چاربندی کرد. تیزپا به نزدیک کابل رسید، در دید در آمد، در خانه خود بیامد، درون خانه ستونی گور کرد و بادیلدا را بربست و به زن گفت ای ضعیف، زنهار به صد زنهار حاضر باش، دشمنی داشتم که امروز به دست من در آمد، من به کابل می روم در پیش حاموسام، این را نخواهی وا کرد. حالا دیگه به زنش هم میگه ضعیف. خوشبختانه شخصیت منفی قصه است، ما نباید توجیهش بکنیم. در کابل در آمد، هامو سامو فرهاد کابلی نشسته بودند. تیزپا در آمد و تعظیم کرد. هامو سام من یادم نمیاد تو اصل قصه ابو مسلم بودند یا نبودند، ولی خب معلومه اینا الان آدم های مهمی هن یا مثلا جز سلاطین هن، چون تعظیم کرد. ایشان پرسیدند از کجا می آیی؟ گفت ای پهلوانان، آمدن من از قلعه بلخ است. گفتند خبر نصر سیار بگو. گفت لشکر ابو ترابیان را دیدم با سپاه بی پایان، احمد زمجی تمام پادشاهان ماورا و نهر را مسخر کرده و به ابا مسلم ملحق شده. خب پس این اون تیزپای سمرقندی نمیتونه باشه دیگه، چون کشته شد. خود زمجی با یه تیغ با همون قمقامشا نصفش کرد، منتها میتونم همون باشه، یادش رفته، نمیدونیم. حالا گفت احمد زمجی تمام پادشاهان ماورا و نهر را مسخر کرده و به ابا مسلم ملحق شده و از آنجا به لشکر نصر سیار آمده، من جاسوسی کردم. اسلم سلم عادی هنوز با ابا مسلم میدانداری نکرده، می آمدم که با بادیلدای سمرقندی واخوردم. میگویند که نبیره امر عیار است و بلای عظیم است. یزید عنایتمندی کرد که او به دست من در آمد. حالا یزید که مرده، منظورش یعنی عنایت این ارواح خبیثه بود. یزید عنایتمندی کرد که او به دست من در آمد. گفتند کجاست بادیلدا؟ در پیش مایان بیار. هنوزم تو مشهد این ما رو جمع می‌بندن، مایان. بعضی جاها هنوز میگن شمایان، مایان. گفت در خانه خود دارم، نقار خانه و لولیان همراه من باشند تا بادیلدا را به تمطراق بیارم و مردم بدانند که از دست من کاری برمی آید. هام گفت به هر طریق که مدعای تو باشد او را گرفته و بیار. باد یلدای سمرقندی که بیهوش بود عدسه ای زد، خبردار شد، خود را در قید و بند دید، حیران شد، گفت وا عجبا، در بالادوی بودم، خود را در قید و بند میبینم. بالادو من هرچی اومدم سرچ کنم اینم بالادو چیه، این روبرتو بالادوم است که یه ورزشکار مهمیه، اسم اون میاد. ولی احتمالاً بادیلدا چون خیلی دونده بود دیگه، در حین دویدن شاید منظورش اینه، بالا دوی بودم مثلا، حالا یعنی یه جای دیگه بودم، الان چرا اینجا؟ مشخص که نگاه کرد دید که در بیداری است، گریه آغاز کرد. گریه او را ضعیفان شنیدند. کنیزکان دویدند و گفتند ای بی بی، خواجه ما شخصی را که در قید و بند کشیده وی در گریه است. بی بی گفت در خانه را وا کنید. کنیزان در خانه وا کردند. زنش همراه کنیزان در آمد. با دیلدان نگاه کرد که زنی خوشرو خوشمحاوره لباس نیکو پوشیده، زر و زیور با خود دارد. بیشتر در گریه شد. زن پرسید این مرد کلان چه کسی که تو را در بند کرده؟ خب این که شوهرت گفت من اینو آوردم، این چه سوالیه؟ این که بگی تو چه کسی هستی درسته، ولی این که دیگه چه کسی تو رو در بند کرده دیگه، فقط زن جناب تیزپا میتونم چین سوالی بکنه. گفت ای بی بی، این چه دیار است و شما چه مردمید؟ گفت این دیار دیار کابل است، دهانه چاردانگ هندوستان، و من زن تیزپای کابلی هم. بله پس من درست گفتیم، اون تیزپای سمرقندی بود، این تیزپای کابلیه، و من زن تیزپای کابلی هم که عیار پیشه است و تو را در قید و بند کشیده آورده. با تو چه دشمنی داشت؟ بادیلدا آه سرد از دل پردرد کشید. زن پرسید این چه آه بود که کشیدی؟ گفت ای بی بی، تو را دیدم و آه سرد کشیدم. حیف که مثل تو زن خوشرو داشته باشد و با زن دیگر در بازی گرفتار باشد. عجب قلتاقیه، عجب قلتاقیه و عجب روانشناسی، واقعا حیرت کردم. یعنی این حرفو به هر زنی بزنی شوهر از چشش میفته و با تو یار میشه. قصه ایست خودش در آورده که. زن حیران شد و گفت او کدام زن است که بالای من میگیرد؟ بادیلدا گفت بی بی، من مردی سهرانشینم، عیالمندم، سه دختر دارم که آش پیکه، کش پیکه، پش پیکه نام دارند. دخترش چیه؟ آش پیکه، کش پیکه، پش پیکه. شوهرت به یک دختر من عاشق است و هر روز با من میگفت که دختر خود را به من بده. من میگفتم تو زن داری، من در بالای او دختر نمیدهم. این کینه با من داشت تا امروز مرا ببست و بیاورد. زن چون این بشنید گویا مدار عالم را بر سر او زدند. به کنیزان امر کرد که مرد کلان را واسازید. کنیزان بادیلدا را وا کردند. زن گفت ای مرد کلان بگریز. گفت ای بی بی، چگونه بگریزم که عیالمندم و در بساطم چیزی ندارم که اهل و عیال خود را به ملک دیگر ببرم. به این میگن عیارا. ببین تو این موقعیت هم میخواد یه دستبردی بزنه. زن زر و زیور که داشت همه را به بادیلدا داد. گفت اهل و عیال خود را به ملک دیگر ببر. و بادیلدا زر و زیور بگرفت و از اونجا برآمد و برفت. وقتی که بیرون شد در دل گفت خداوند قصدن یا سهون مرا به این دیار آورده. می باید که در کابل در آمده و دستی نموده. یعنی اینجا هم باید یک کاری بکنم. حالا این حرفش یه ذره مشکل چیز داره که خداوند یا سهون مرا اینجا آورده یا بالاخره قصد و غرضی داره. این که با مبانی ما نمیخوره، با مبانی عقیدتی ما که خداوند نعوذ بالله کار سهو نمیکنه. منظورش اینه که تقدیر و اینا، یا من تصادفی اومدم اینجا قرار نبوده، یا نه اصلا در تقدیر من مقدر شده که بیام. حالا هر جوری که هستش من باید الان که اومدم اینجا یه کاری انجام بدم. زن کنیزان رو گفت کنیزان، وقتی که تیز با بیاید شلق درست بزنید، رعایت او نسازید که او در بالای من زن دیگر گرفته. شلق همون تازیانه زدن، شلاق زدن. حالا معنی همین کلمه شلیک هم از همین شلق میاد. حتی آتیش زدن، یه چیزی رو مثلا پرتاب کردن، اینا هم هست. در همین پله تیز پای کابلی با نقاره و کرنا و سرنا و لولیان بازی کرده می آمد. چون درون خانه در آمد، زنش کفش از پا در آورد و به سرش گفت. تا بپرسد چرا میزنی، زن امر کرد که بزنید این نابکار را. تازه این همون زن است که بهش میگفت ضعیفه. حربه ضعیفان چیست؟ کفگیر و سر دیگه سیاه. کفگیر و سر دیگه سیاه. پس از هر طرف میزدند و بی حرمتی کردند که ای مردک، تو بر سر من زن دیگر میکنی؟ تیز با گفت بی بی، این سخن نامعقول را که با تو کرد؟ گفت همون مرد کلان که او را در بند کرده بودی. تیز با دستی به دست زد، گفت بی بی، او بادیلدا بود و تو را پیش زده، سرت کلا گذاشته، فریبت داده. زن قبول نکرد، گفت من وی را وا کردم و زر و زیور خود را هم به او دادم. تیزپا هم شلق خورد هم دنیاوی بر هم خورد. اون حساب کتاب دنیایی که داشت اصلا چیز، میخواست بره جایزه بگیره، فلان بگیره، این همه ساز و آواز با خودش آورد، با تمطراق بره اونجا، همین محاسبات دنیاییش به هم خورد. لب و لنج آویزان پاشنکوب برگشت، داد و فریاد کرد، در پیش هام کابلی رسید. هام پرسید با تو چه شد؟ گفت داد و فریاد از دست بادیلدای سمرقندی، مکری در پیش آورد، زر و زیور گرفته به در رفت. هام کابلی درشتی کرد که ای سگ مردار، وقتی که وی را گرفتی بایستی او را در پیش من می آوردی. گفت چه می دانستم که همچون مکری می داند، حالا هم در کابل است و اگر قصاص او را نگیرم تیز پای کابلی نیستم. در کابل گشته در جاسوسی در آمد. مهترباد در رسته بازار نشسته بود. حالا چرا بادیلدا رو الان شد گفت مهترباد؟ نمیدونم، اما بادیلدا. مهترباد در رسته بازار نشسته بود که تیزپا با 400 شاگرد بیامد. به یک نگاه شناخت، فریاد کرد که ای شش قبرقه سمرقندی، تو از دست من کجا می روی؟ قبرقه یا قبرقه با قین با قاف، این یعنی دنده، شش قبرقه یعنی شش دنده. این فحشی بوده، ناسزایی بوده که به کنیزان فراری یا به غلامان سیاه اوسیانگر و فراری می گفتن. این ما هنوز هم داریم، بعضی از آدمایی که ذره سن و سالی دارن شش دنده رو هنوز به کار میبرند. ای شش قبرقه سمرقندی، تو از دست من کجا میروی؟ و فریاد کرد که این دزد طرار را بگیرید. بادیلدا دست بر ساق موزه کرد و خنجر برآورد، از تو کفشش یه خنجر دار. خم در خم بگذراند و با تیز پا در خنجر بازی در آمد. گفت بدبخت، منم بادیلدای سمرقندی. و مردم ریختند و جنگ مغلوب شد. آن روز همه روز جنگ کردند. شب بر سر چنگ بر آمد، تا نیمه شب عرض شد و عرصه به تنگ رسید. بادیلدا میخواست که خود را به کناره کشد، در خیز کردن چاهی بود، در آن چاه فرو رفت. تیزپا فرمود تا چاه را پر کنند. بادیلدا درون چاه با خنجر رخنه برید و خود را جا کرد. از بالا خوارجان سنگ و خشت و چوب و تیغ و تیر می پرتافتند تا چاه مالامال شد. چاه را پر کردند. مهترباد به نق بریدن مقید شد. سر نق در خانه تاریک برآمد. هر چهار طرف خانه نگاه کرد، دید که مشعل بسیار است. فهمید که این خانه خانه مشعلچین است. مشعلچی شاید، نمیدونم، شاید مثلا یه خانه هایی بوده، حالا باید نگاه کرد دیگه. این مشعل ها رو اونجا نگهداری میکردن که اگر کسی نیاز داره که از این مشعل‌ها رو آتیش بزنه مثلا بره طرفی، مشعل‌ها رو میچینن اونجا. مهترباد جامعه روغنی پوشید، مشعل به دست گرفت و در آمد. به جایی رسید که تیزپا با شاگردان خوشوقتی دارد، اونجایی که فکر کردن که موفق شدن دیگه، چاهو پر کردن و اینا، که بادیلداد در این وقت مشعل روشن کرده پیش تیزپا میرفت. تیزپا نگاه کرد که یکی مشعل روشن کرده و میآید. در نگاه اول بادیلدار را شناخت. گفت: چاکران یزید، مشعلدار را بگیرید که بادیلدای سمرقندی است. تو این چیزا، داستان های مربوط به کوکلوس کلنا که خیلی هم بعضیش فیلم شده و اینا، خب کوکلوس کلنا یه چیزی مینداختن رو سرشون که معلوم نباشن کیان دیگه، در اون قساوت و اینا که انجام میدادن، در شقاوت و اینا چهرهشون رو میپوشوندن. بعضی وقتا خود این سیاه ها یعنی قربانی ها یواشی میرفتن، اینا میرفتن قاطی اینا، یعنی لباس میپوشیدن. بعد توی یکی این فیلم ها یهود یارو نگاه کرد، دید که خب این که همش لباس دیگه، یهود دید که دستی که از زیر این لباس در اومده سیاهه، فهمید که خود قربانی رفته قاطی اینا. الان اینم همینجوری شد، دید که اصلا مشعلدار خود طرفه. باد یلدا همان مشعل را گردانده بر سر تیزپا فرو کوفت که عالمی را آتش فرا گرفت. جنگ مغلوبه شد. پله باد یلدا به جای تنگ رسید. وقتش، زمانش، گاهش. خیز کرد، خود را به کناره کشید، از شهر برآمد، در دشت کپنک بر سر بکشید و به خواب رفت. در عین خواب از مستعد قبله امیرالمؤمنین حیدر، بابای شبیر و شبر، ساقی حوض کوثر، بشارت دادند که ای بادیلدا چه حال داری؟ بادیلدا در قدم ایشان افتاد، گریان شد، گفت: ای شهریار عالم، به چشم ببینید و به دل رحم کنید. عیار پیشه‌ای مرا دزدیده و آورده، حیرانم که چه سازم، حیرانم که علاج خود نمیابم. گفتند: ای بادیلدا غم مخور، صبر کن، خداوند فتح این دیار را به دست تو مقدر کرده. گفت: عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این که داشت یه مسیر دیگه میرفت، عدو این آورد اونجا، حالا قرار کابل به دست ایشون بیاد این طرف. این همون اتفاقی که برای جناب زمجی افتاد. بادیلدا گفت: شهریار عالم، چه سازم تا این دیار مسخر شود؟ گفتند: برخیز، برخیز، اول به سرندیب برو، به زیارت حضرت آدم. دیگه مشهوره که حضرت آدم در سرندیب فرود آمد، هبوط کرد و در همون سرندیب هم مقبرش هم در همون سرندیب. اینو توی اون بحثای مربوط به اسکندر نامه و داراب نامه و اینا خیلی بحث سرندیب اونجا مفصل کردیم. اول به سرندیب برو و زیارت حضرت آدم و بابا عمر بساز. بابا عمر هم جد خود این بود دیگه، عمر عیار گفته بود دیگه، جز جد این جناب بادیلدا بود. گفت اونم اونجاست. زیارت حضرت آدم و بابا عمر بساز که قبر او هم در آنجاست، که بزرگان با تو عنایتمندی کرده اند. بادیلدا لرزید و بیدار شد. بوی مشک و عنبر عالم را معطر گردانید، فهمید که وعده بزرگان بر حق است. حکم بر سرندیب است و میباید رفت. برخاست، لباس عیاری بر تن خود آراست، یلغر کرد. چنان میدویدی نشیب و فراز، که گردش نمیدید شاهین و باز. آن روز یلغر کرد، شب همه شب یلغر کرد. بعد از طی مراحل بسیار و آب تلخ و شیرین نوش کردن به سرندیب رسید. روضه حضرت آدم صفی الله را زیارت کرد و در روضه بابا عمرو عیار در آمد زیارت کرد. دید که همه کسوت های ایشان مهیا ایستاده، لباس ها رو گذاشتن. فکر کرد که همه کسوت ها باید گرفت. الهام از عالم غیب رسید که ای بادیلدا، این همه با تو میسر نمی شود غیر از یک کولواره عیاری و بادمهره جبرئیل. زیارت کرد، کولواره عیاری به کمر بست، بادمهره جبرئیل بگرفت، میخواست بیرون براید، دروازه مستحکم شد. یادتونه این موقعیت تو چند تا از قصه ها بود؟ اینا میرفتن توی مقبره توی جایی، بعد نمیتونستن بیان بیرون، در بسته میشد، در رو گم میکردن، بعد یه کاری میکردن. این هم اون چیزهایی که خیلی تو این قصه های قدیمی خیلی تکرار میشه. دروازه مستحکم شد، هر چند زور کرد وا نشد. حیران شد، فریاد کرد، یا شیخ الاصحاب، من نبیره شما هم، بزرگان به من عنایتمندی کردن، شما چرا نمیدهید؟ آواز از غیب رسید که ای دزد طرار، در روزه ما دست خالی آمده ای و خواهی که کسوت ما ببری؟ برای ارواح ما حلوا پخش کن، بعد بیا کسوت ببر. بادیلدا خنده کرد و گفت ای فیلی، هنوز حرص تو کم نشده؟ چرا فیلی؟ نمیدونم. از آنجا برآمد و در قلعه سرندیب درآمد. قند بسیار به هم برسانید، حلوا برپخت، نان و حلوا به ارواح بابا پخش کرد و بعد از او کسوت ها را گرفته و بیرون برآمد. روز دیگر راهی دهلی شد و روزی رسید که عیدگاه است و مردم به تماشا برآمدند. بادیلدا تماشا کرده و میگشت، به جایی رسید که بر یک شه صفه عالی قلندر جند پوشی نشسته، محاسن مثل کافور سفید. عجب قلندری دید که یک کارد بسیار بزرگ در پیش گرفته. بادیلدا شوق پیدا کرد که این کارد را میتوان از این قلندر گرفت. سلام داد. قلندر جواب سلام داد. قلندری لاغر پوش باریک قلندری لاغر پوشی باریک و تاریک دید. مرا در عشق تو اسمی و جانی، کشیده پوستی بر استخوانی. این از این تیپا تو هند پره دیگه، از این آدمایی که فقط پوست استخونند. پرسید ای شاه قلندران، از کجا میایی؟ گفت مسافرم، از دیار سرندیب میایم. گفت بنشین. بادیلدا بنشست. گفت ای شاه قلندران این حربه، گفت ای شاه قلندران این حربه از آن شماست؟ گفت بلی، از من است. گفت این حربه را به من بدهید. گفت تو چه چیز من میشوی که به تو بدهم؟ یعنی چه نسبتی داریم؟ گفت تا آشنایی ما و شما بشود. گفت ما را این چنین آشنایی در کار نیست. گفت نخواهم ماند، رشک من غالب شده. من دیگه اینو میخوام، دیگه دارم رشک میبرم بر تو به خاطر این حرفه. گفتند من نخواهم داد. گفتگو کرده بر سر درشتی آمدند. مزه جنگ بر سر درشتی و دشنام است. هر دو در جنگ شدند و با یکدیگر خنجربازی کردند. بادیلدا دید که اگرچه پیر است با تدبیر است، و آن دیگر نگاه کرد اگرچه لاغر است بلایی عظیم است. مردم از هر طرف به تماشا شدند. قوغا افتاد که قلندری نو پیدا شده به جنگ در آمده. هر دو را احسن و آفرین می گفتند. به یک بار پهلوان هید اولیابادی در خنجر انداختن از زبانش برآمد که یا شاه مردان، علی شیر خدا. بادیلدا چون این بشنید گفت ای قلندر، به حرمت همین نام دست نگهدار. عجب، پس این قلندر هید اولیابادیه. حالا تو قصه قبلی این دوتا که با هم رفیق بودن، تو یه طایفه بودن اصلا، حالا الان دست نگه داشت. باد پرسید ای قلندر، تو را با این نام چه نسبت؟ گفت من مسلمانم و دوستدار خاندانم. هر دو با یکدیگر آشتی کردند و پهلوان هید اولیابادی با دیلدا را در خانه آورد. گفت تو چه نام داری؟ با دیلدا گفت بابا قصه من دور و دراز است، حکایت من جان گداز است. صاحب خروج 72 امیر ابا مسلم شنیده باشی؟ 8000 پادشاه در آستان بوسی ایشان قرار گرفتند و 14 عیار، از آن 14 نفر یکی منم. به نام مهتر بادیلدای سمرقندی، نبیره امر عیار. هیده اولیابادی باد را در کنار کشید، نوازش کرد، گفت بادیلدا هیچ از زبان ابا مسلم نام هید اولیابادی شنیده باشی؟ گفت آری شنیدم، بارها ابا مسلم یاد میکرد که در کوفه هید اولیابادی را خلاص کردم و با من وعده کرده و در هیچ جا به من نرسیده. گفت همان هید اولیابادی منم. کار و بار ابا مسلم تا به کجا رسیده؟ بگه ایشالله کار و بار ابا مسلم رو فردا شب پی میگیریم. عجیبه این دوتا حالا به هم رسیدند. خب تو قصه اصلی یه جور دیگه، ولی الان خیلی سینمایی تر، دراماتیک تر، خیلی قشنگ تر، خیلی جالب شد قصه اصلا. حقیقتش خیلی این فیلم هاست که اینا همدیگر رو پیدا میکنن و نحوه آشناییشون هم جالب بود. شبتون خوش.